أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله سيما ولي الله اجمعين الى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله تقسیمات به شرط متأخر رسید. گفتیم در شرط متأخر یک اشکال مهمی هم هست. گفتیم در تقسیم چهارم شرط یا متقدمه یا مقارنه یا متأخر. مقدمه سابقه مثل مقدمیت وضوع و غسل برای نماز، مقدمیت اشتراع زاد و راحله، مقدمیت مقارنه مثل طهور. اما مسئله ما الان متأخر است، شرط متأخر، مقدمیتی که متأخره. خب این یه نوع حالت تناقض هم داره، هم داریم میگیم مقدمه هم میگیم مؤخره. متأخر هم متقدم باشه هم متأخر باشه، با هم جور در نمیاد. مثل اجازه در عقد فضولی، اجازه در عقد فضولی یه مقدمه برای اینکه این عقد فضولی واقع بشه. خب مقدمه باید سابقه بر شی بوده باشه، اینجا متأخر شده، یا غسل استحاضه لیلی، غسل مستحاضه لیلن برای صحت صومش نهارن. اینم خلاصه یکی از مصادیقش. اعلام در امکان شرط متأخر خلاصه اختلاف کردن و ما در دو امر باید بحث بکنیم. امر اولمون خود اشکال در شرط متأخر، که اشکال در شرط متأخر چی بوده. دو تا بیان برای این مسئله ذکر شده. یک بیان اینه که شرط از اجزای علت تام است و علت به جمیع اجزاش باید مقدمه بر معلول باشه. اجزای علت تام چی بود؟ مختزی شرط، عدم المانع. این سه تا اجزا علت تام بود، همشون باید مقدمه بر معلول بوده باشه و تأخر بعضی از اجزا علت تام نسبت به معلول این عقلا ممکن نیست و لازمش اینه که قبل از معلول علت تام محقق نشده باشه. بعد معناش این میشه که معلول بلا علت موجود شده. لازمش اینه دیگه، چون اجزا علت تام رو که شما فرض کردید، اجزا علت تام اونا هم که تأثیر در معلول میکنن داره. خب اگر یکی از این اجزا علت تامه بخواد بعد شی وجود پیدا کنه، یعنی وجودش میشه بعد وجود این شی، بعد معناش چی میشه؟ معناش اینه که قبل وجود این شی اجزا علت تامه محقق نشدن. وقتی اجزا علت تامه محقق نشدن یعنی چه؟ یعنی معلوله اومده هنوز علتش کامل نشده. معلوله بلا علت، معناش معلوله بلا علت. پس بنابراین این آقایون بر این اساس اومدن اشکال کردند و گفتن که تأخر شرط از مشروط عقلا جایز نیست و لابد هر موردی که ما پیدا کردیم باید بگردیم فکر کنیم، توجیهش بکنیم، بفهمیم که مسئله چی بوده. این واقعا شرط متأخر نباید بوده باشه، شرط نباید متأخر بوده باشه. یه چیزی حالا متأخر شده درسته، اما یه چیزی هم باید متقدم بوده باشه که اون علت بوده باشه، اون شرط بوده باشه. حالا این یه ربطی داره به اون امر متأخر، باید فکر کنیم توجیهش بکنیم، فکر کنیم علتش رو پیدا کنیم، ببینیم چیه مسئله تا حل بشه. و الا مسلما شرط متأخر عقلا امکان پذیر نیست. این حرفی که زدن، پس التزام به شرط متأخر به دید این آقایون فقط نقض لقاعدت عقلیه. این نقض قاعده عقلیه است. الا این که ما یه حرفی هم بزنیم، یه الای هم آوردن، و اون چیه؟ خب الا اینه که بگیم که نفی شرطیت و مشروطیت بکنیم. خب یعنی اگر شرطیت رو رد بکنیم بعد اون قابل توجیه است، در که این خلف فرضه. چون ما الان بحثمون باشون چیه؟ بحثمونه که این شرط متأخر باشه. نفی شرطیت رو کرده که دیگه شرط متأخر نیستش که. پس این بله،
نفی شرطیت بشه نفی علیت از شرط بشه، اون شرط علت.
خب دیگه بس بازم اون شرط مصطلح نیست دیگه. شرط
ببینید ما میتونیم در مقدمه و اینا
دیگه بعد اون شرط نباشه، همون نفی شرطیتش کردیم در حقیقت. چرا؟ یعنی شرط رو به یه معنای دیگه براش گفتیم. واقعا شرط نگفتی، واقعا شرط نیست. شرط به معنای دیگه، شرط به معنایی که ما تا حالا یاد گرفته بودیم تو فلسفه و تو علم اصول جز اجزا علت تامه بود. اون شرط رو به این معنا شما بازم میفهمید نفیش کنیم، به یه معنای دیگه ای ثابت کنیم. این خوبه، همینه دیگه، نم همینو میگن، میگن شرط متأخر رو بگیم شرط به یه معنای دیگه ایه، واقعا شرط نیست.
در این بحث، در بحث مقدمه واجب،
بله،
شرط مساوی با علت،
نه مساوی با علت نه، یکی از اجزا علت. علت چند تا جز داشت؟
منظور همون یکی از اجزای علت
استدلال
در فلسفه هست.
احسن، بله. لذا اینا اومدن گفتن باید یه فکری کرد. این شرط به معنای اصطلاحی خودمون اینو باید انکار کنیم. به قول شما بگیم این شرط به یک معنای دیگه ایه. همینجوری ما مثلا یه جور دیگه گفتیم شرط. واقعا شرط نیست. شرط مصطلح ما نیست. این حرفی که اینا گفتن، این یا اینکه این کارو باید بکنیم، خب این خلف فرضه. چون فرض ما اینه که شرط متأخر باشه. یه فرض دیگه هم کردن، این که بیایم قائل بشیم به تأثیر معدوم در موجود. اینم خب از اون حرفایی که یه متکلم عامه‌ای مثلا باید پیدا کنیم یه همچیزی قائل بشه. آدم عاقل قائل نمیشه به همین حرف. آره، کسی بیا بگه که مثلا چیزی که معدومه مؤثر در شیء موجوده. خب اونا دارن توشون مثلا حالو که نه موجوده نه معدومه و مثلا منشأ اثر میدونن و تو متکلم نامه این بحثو دارن. این که عرض کردم از باب این بود که مستاق داره، یعنی میگن موجود نیست، معدومم نیست، اما موجودم میگن نیست. میگن بعد خب وقتی میگید موجود نیست پس لازم میشه دیگه معدوم باشه، چون شما میگید موجود نیست. بعد به معدوم که میرسن میگن معدومم نیست البته، اما خب به هر حال وقتی موجود نیست میگن شما لازمه فرضتونه که معدومه، ولی بهش میگید معدومم نیست. علی حال اون روزی اثر میدونن. علی ای حال اینم قابل التزام نیست و اینم محاله. پس بنابراین راهی برای توجیه این مسئله ما پیدا نکردیم. بعد شرط متأخر هر جا دیدیم توجیه کنیم. این بیان اول. من وای صاحب کفایه که انهو بیان رو پذیرفتن و بعد میخوان چیکار کنن؟ این بیان رو میخوان تعمیمش بدن، میگن که آقا شرط متأخر که شما اشکال کردی خوب گفتی. من میگم همین اشکال شرط متقدم هم جاریه. میگن آقا اجزای علت تام تام محقق شد باید معلول همون موقع باشه. میگه میشه اگر شما به قائل بشی که اجزای علت تامه قبل از معلول بوده باشن بعدن معلول محقق میشه، باز اینم خرابه. مثل همونی که میگی بعدن بوده باشه، اینم معناش از اون بر مثل میشه که علت اومده معلول نیومده. اگر اجزاء علت تامه قبلش اومده باشن شرط متقدم باشه، پس در رتبه یکی شرط محقق شد معلول نیومد. یعنی اجزاء علت تامه همه اومدن، شرط هم که این جزء اخیر بود اومد، معلول نیومد. با فرض اینکه عدم المانعی نداشته باشیم، با فرض اینکه عدم المانعی نداشته و الا اگر مانع داشته باشیم که بله نمیاد، اما با فرض اینکه مقتضی باشد مانعی هم نباشد، شما شرط متقدمتون هم غلط. تو این دو تو این فرض خصوصی ها چی؟ مقتضی باشد مانعی هم نباشد، این شرط متقدم مثل همون شرط متأخر فاسده، مثل همون شرط متأخر غیر معقوله. چرا؟ چون لازمش میشه که اجزا علت تامه تحقق پیدا بکنه معلول نیاد، علت اومده معلول نمیتونه ایجاد بشه. چه علتی؟
شرط همیشه جزء اخیر،
نه جزء اخیر نه، بر فرض اینکه مانعی نباشه، یعنی این بشه جزء اخیر. من همین عرض کردم، ببین فرض چی گفتم؟ در فرض اینکه مقتضی باشد مانعی هم نباشد که دیگه چهار تا جزء نگفتم برای علت که، درسته؟ پس مقتضی هست مانع هم نیست، تو این فرض شرط متقدم چی میشه؟ میشه محال. تو این فرض عرض کردم مرحوم آقای آخوند تعبیرشون اینه که مالا میمکن تأخر و شرط عن المشروط لا یمکن تقدم و علی. این از جواب من برای حل اشکال فرمایش های آخوند این توجیه رو براشون عرض کردم که منظور وقتیه که اشکال وقتی جاریه که مقتضی و عدم المانع چیه؟ محقق باشن، ولی توی اینجا تو عبارت نیست این حرف. مقتضی و مقتضی موجود، مانع مفقود، بخواد شرط متقدم قائل بشید همون اشکال رو دارین. اما آقای آخوند اینو تو عبارتشون نبود. بعض الاساتین آقای خویی بهشون ایراد گرفتن. ایراد آقای خویی چیه؟ آقای خویی فرمودن که شرط مصحح فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابله. این حرف اصطلاحی که مرحوم سوهانی فرمودن آقای خویی هم از ایشون گرفتن، این کلمه که قبلاً هم مکرر از مرحوم سوهانی نقل کردیم، شرط یا متمم فاعلیت فاعل است یا ببخشید مصحح فاعلیت فاعل است یا متمم قابلیت قابل. یا این ببینید وقتی یک تحققی میخواد صورت بگیره، یک تأثیری میخواد صورت بگیره، یک فاعلی داریم و یک معلولی که او قبول باید بکنه، اثر تو وجود پیدا بکنه. اون فاعل میشه علت تامه، اون معلولی که اثر رو میپذیره باید قبول اثر بکنه، اون میشه معلول. این فاعل باید تام الفاعلیه باشه. وقتی میخواد تام الفاعلیه بوده باشه، گاهی وقتا یک نکته هایی باید زمینه بشه، اجزای علت تامه باید بیاد بهش زمینه بشه، شرایطی داره، این شرط محقق باید بشه. این شرط یا یه چیزیه که میاد مصحح فاعلیت فاعل میشه، چون دو نوعش شرط عملی کنه، یا مصحح فاعلیت اون فاعل میشه، یا چی کار میکنه، یا قابلیت اون قابل رو تطبیق میکنه تا اون محل قابل بشه، یا مصحح فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابل، یکی از این دو تاست. ببینید مرحوم اصفهانی شرط رو همیشه به فاعل بر نگردونده، اجزا علت تامه است، جز علت تامه است، اما از اون اجزا علت تامه یه که اون معلوله رو قابلش میکنه. خیلی نکته مهمه فرموش مرحوم اصفهانی تو تفسیر شد، چون تقریبا میشه گفت در اذهان این بزرگوارا این بوده که شرط از اجزا علت تامه است، پس مصحح فاعلیت فاعله، در حالی که مرحوم اصفهانی فهمد نه، دو شعبه داره، بعضی شرط مصحح فاعلیت فاعلن، از یه طرف همون قابل باید چی باشه؟ قابلیت پیدا بکنی، متمم قابلیت قابل هم داریم، اونم شرط تأثیره دیگه، دو ولیه، پس ما دو نوع شرط داریم. آقای خویی هم رو همین اساس اومدن این مطلب رو ذکر کردن، گفتن شرط یا مصحح فاعلیت فاعل یا متمم قابلیت قابله. شأن شرط چیه؟ انما هو اعطاء و استعداد تأثیر للمقتضی فی مقتضا، اقتضا اعطاء میکنه استعداد تأثیر رو برای اون مقتضی که علت تامه، یکی از اجزای علت تامه بود، جزء اصلی علت تامه بود، در اون مقتضا که معلوله میخواد تأثیر بکنه، مقتضی، مقتضی که یکی از اجزای اصلی علت تامه بود. خب ایشون تعبیر میکنن ولیس شأنه تأثیر الفعلی فیه، شأن شرط تأثیر فعلی نیست، تا با بگیم که لا یمکن تقدمه علیه زمانن، شأنش این نیست، لذا تعبیر میکنن فلا مانع من تقدم علت معده، مانعی از تقدم علت معده نداریم، ما یه عللی داریم به اسم علل معده، یادتون بوده باشه ما گفتیم علل معده داریم، این علل معده از همین قبیله، اینا میتونن تقدم داشته باشن تا بعد علت بیاد تأثیر خودشو بکنه و مشروط رو محقق بکنه. ببینید حرف آقای خویی به چی برمیگرده؟ به اون دوتا قیدی که ما تو ضمن کلام آقای آخوند گفتیم، یعنی به شرطی که مقتضی باشد مانعی هم نباشد، ولی اگر مانعی نباشه شرط محقق بشه، مقتضی باشد مانعی هم نباشد شرط محقق بشه، باید همون موقع معلول باشه، معنی نداره. آقای خویی که این تو ذهنشون اومده دارن جواب میدن به آقای آخوند، دارن همون دوتا قیدی که ما زدیم رو میزنن، یعنی دارن به کلام آقای آخوند اینو میگن. ببینید حرف آقای آخوند یه حالتی اومد این دوتا قیدو نگفته بود، مطلق بود، آقای خویی هم مطلق از این بر اومد مقابل آقای آخوند وایساد، دوتایش قید میخواد. آقای خویی اون تقیده رو داشته میگفته، ظاهرش رو که شما ببینید آقای آخوند مطلقا گفته آقا شرط مقارن غلط هست، آقای خویی هم مطلقا اومده گفته آقا شرط مقارن صحیح هست، چه ببخشید شرط متقدم، ایشون گفته غلط هست، ایشون گفته شرط متقدم صحیح هست، در حالی که هر دو حرف ناقصه. آقای آخوند بعد میگفتن شرط متقدم در صورتی که مقتضی باشد و مانع نباشد غلط است. آقای خویی هم موقع چی میگفتن؟ میگفتن بله شرط همیشه لازمش این نیستش که تا محقق شد تأثیر فعلی باشد، چرا؟ چون گاهی وقتا مقتضی هنوز به تمامیت خودش نرسیده، گاهی وقتا موانعی هست، شرط میاد قابلیت قابل آماده میکنه یا مصحح فعالیت فاعل میشه، تا مانع برطرف شد معلول میاد. پس ببینید دو نفر بزرگوار همچی اطلاقی ایشون رد کرد، ایشون هم اطلاقی قبول کرد شرط متقدم و هر دوش باید تقیید بخوره، هر دوشون نازل به یک قسم قضیه بوده. لذا اگر این کنار جزم خواستین بنویسین بدی نیست، اون پایینش بنویسین و تحقیق فی تعمیم الایراد هو ان الشرط المتقدم فیما اذا تحقق المقتضی وارتفع المانع غیر معقول فما افاده صاحب الکفایه قدس سره لابد من ان تهمل على هذا الفرض كما ان ما افاده محقق الخوی قدس سره ناظر الى فرض عدم تحقق المقتضی او وجود المانع. خب این از این بیان دوم اشکال. این اشکال یه بیان دوم هم داره که از میرزای نایینی. بیان دوم اینه که قضایای شرعیه جواب شرط متقدم رو دادن، جواب شرط متأخر رو ندادن. ببینیم چه جوابهایی بعدن درباره شرط متأخر ما باید بدیم، چون بین اعلام اختلاف شدید بوده. حالا بعد میگم ضمن بحث عرض میکنم. ببینید خیلی ها میگن قاعده عقلیه مثل خود مرحوم شیخ، مثل خدا آخوند، این اعظم، این اهل فلسفه بودنن. خود شیخ انصاری هم اومدن میگن آقا شرط متأخر جایز نیست، قاعده عقلیه است. میرزای شیرازی هم همینو میگن، آقا آخوند، شیخ، میرزای شیرازی هم میگن آقا این قاعده عقلیه است، نمیتونی زیر پا بگذاریدش. یا عاشق محمد حسین اصفهانی میخواد بیاد اینجا، او فرق بین اعتباریات و حقیقیات وجودات تکوینی بیان بکنه، او جلوی این خلط رو گرفته. ولی این آقای فقهای بزرگ ما با اون تبحری که در عقلیات داشتن، اینا اومدن گفتن قاعده عقلیه شما نباید زیر پا بگذارید، اینجور اومدن تو میدون. بعدم لذا گفتن باید شرط متأخر رو توجیهش بکنید. حالا بعد میرسیم ببینیم چیکار باید بکنیم توی این مثل. مرحوم آقای نایینی اشکال و بیان اشکال رو اینجور اومدن گفتن که قضایای شرعیه قضایای حقیقیه و موضوع در قضایای حقیقی مفروض الوجود است به تمام شرایط و قیودش. وقتی شما یک قضیه یا حقیقیه تصور کردید، این قضیه حقیقی قضیه خارجیه که نیستش، که قضیه خارجی اینه که ناظر به خارج بوده باشه، اما قضیه حقیقیه قضایایی است که شما باید مفروض بگیرید وجودش رو به تمام شرایطش و قیودش. چرا؟ برای اینکه تا موضوع در خارج فرض وجودش نشه، یعنی اصلا موجود نشه، محاله که حکم تحقق پیدا کنه. پس اگر شما حکم رو میخواید بگید هست، باید قبلش رتبه موضوع، در رتبه موضوع بگید موضوع تمام شده. خب یه قاعده رو اینجا روزای نایینی نیاوردن، من اینو میگم حالا تو جزء اضافه بکنید. ببینید یادتون باشه قبلا تو بحثای سابق هم داشتیم، به نظرم همین یک دو ساله هم داشتیم این حرف رو سابق که مکرر ذکر شد، کل و شرطن موضوع بود، بس مفاهیم هم اومد یادتونه؟ کل و شرطن موضوع بود، هر شرطی به موضوع برمیکرده. قضیه شرطیه که درست کردیم، شرط یکی از اجزای موضوع، قید و موضوع بود. وقتی شرط محقق شد چجوری میشه که حکم محقق میشده؟ چون قید و موضوع محقق شده. این علتش برمیگرده به این قاعده که کل و شرطن موضوع. میرزای نایینی میگه آقا موضوع باید محقق بشه تا حکم محقق بشه. چرا؟ چون رابطه این علت رابطه موضوع و حکم رابطه علت و معلول است، مثل رابطه البته علت و معلول، یعنی موضوع باید محقق بشه، فرض بشه به تمام شروط و قیودش من تا حکم محقق بشه. رابطه که رابطه علت تامه و معلول است. خب شرط هم که برمیگرده به قیود موضوع، پس قید موضوع باید محقق بشه تا حکم محقق بشه، یعنی شرط باید محقق بشه چون شرط جزء موضوع دیگه، تا حکم محقق بشه. در قضایای حقیقیه مادام که حکم، مادام که موضوع محقق نشده است، حکم محقق نخواهد شد. اینم فرمایش مرحوم آقای ناینی، میگن قضایای حقیقیه، قضایا شرطیه، ببینید مقدمها وجود الموضوع و تالیها ثبوت المعمول للموضوع. مقدمش وجود موضوع، تالیش چیه؟ ثبوت معمول برای موضوع. فلا یمکن وجود التالی قبل وجود الموضوع، ممکن نیست وجود التالی قبل وجود الموضوع، ولا وجود المعلول قبل وجود العله. فرض کردیم که علت چیه؟ موضوعه. معلول چیه؟ حکمه. لا وجود المعلول قبل وجود العله، وجود معلول که حکم بوده باشه قبل وجود علتش که موضوع بوده باشه معنا نداره، محاله. و لا هازا لا یمکن تحقق شرط متأخر، تحقق شرط متأخر ممکن نیست. چرا؟ چون لازمش اینه که یه قید موضوع محقق نشده، علت تامه محقق نشده، معلوله بخواد بیاد محقق بشه. ایشون از باب قضایای حقیقی اومدن این مسئله رو توجیه کردن، از باب قضایای حقیقی این مسئله رو بدن توضیح کردن. بس فقط یه قید رو شما اضافه کنید که این قید این وسط لازمه. مالم یتحقق الموضوع فی الخارج یستهیل تحقق الحکم، لأن نسبت الموضوع للحکم نسبت العلت تامه الى معلولها. اینجا فقط یک کروشه باز بکنید، بنویسید و شرط قیدون للموضوع فهو جزء من الموضوع کما تقدم فی باب المفاهیم ان کل شرط موضوع. این قاعده رو ما در باب مفاهیم گفتیم، اینو تو کروشه اینجا بذارید این جمله رو که واضح تر باشه، چون این جمله که نیاد ممکنه یه ذره گنگ بوده باشه. خیلی خب، اینم از این. امر ثانی، فعلا امر اول رو گذروندیم، بریم سراغ امر ثانی. امر اول اشکال در شرط متأخر بود، امر ثانی نظریات اعلام در حل این مشکله بود. دو تا بیانه، بعد یکی از باب قضایای شرطی اومد جلو، یکم از باب علت و معلول اومد. منتهی آیه ناینی به عنوان قضیه حقیقی اومد تشریح کرد، اونم در قضیه حقیقی کل علت تامه و معلول میگرفت، لذا اومد از اون باب گفت. اما اصل قضیه یکیه، روحش یکیه، اون از باب علت و معلول اومد گفت، میرزا ناینی از باب این که حکم مترتبه بر موضوعه، حکم مترتبه بر موضوعه. اونم از چه بابه که حکم مترتبه بر موضوعه؟ نمیگه علت تامه و معلول، ببینید گفت کل علت، نسبتش مثل نسبت علت تامه به معلوله. ببینید نگفت علت، اونا از باب علت تامه و معلول گفتن، چون از اون باب نگفت، از باب حکم و موضوع گفت، گفت حکم و موضوع علت تامه که نیستش که، واقعا موضوع برای حکمه، اما اونم نسبت موضوع به حکم که نسبت علت تامه به معلوله. پس ببینید فرق کرد. بله غلطه، موضوع که علت تامه نیست برای حکم، حکم خدا جلب میکنه، فاعل حکم خداست. حرفم با میزای ناینی با این مجرا اگر کسی بره جلو ظاهرا معقول بهتره، چون فرض نیستش که موضوع علت تامه باشه، که موضوع علت تامه نیست. منتها میرزای ناینی بحثو برد تو قضایای لفظیه، تو قضیه لفظیه، این خیلی دقت کن، تو قضیه لفظیه شرط جزء موضوعه، موضوع رتبش مقدمه بر حکمه، پا اتفاقا علت تامه برای حکم
شرط متأخر تطبیقی مسئله چطور
میشه؟ الان عرض میکنم. ببینید ما دو جور شرط رو داریم توجیه میکنیم. یه وقت شرط رو میایم به عنوان یک چیزی تو عالم تکوین بیان میکنیم، یه وقت تو قضیه چیز قضیه لفظیه. به عبارت اخرى این خیلی دقت کنید، این فرق بین دو تا بیان به کجا برمیگرده؟ بیان اول انگار بحث برده تو عالم ثبوت، تو عالم واقع، واقع تو عالم ثبوت و واقع رفته. تو عالم ثبوت و واقع یه حکمی که باید جعل بشه، یه مقتضی باید داشته باشه، یک شرط داشته باشه، یه عدم المانع داشته باشه تا این معلول محقق بشه. بحث برده تو واقع. میزاین آینی اصلا بحث رو تو عالم واقع نبرده، تو عالم ثبوت نبرده، برده تو قضایای لفظیه مثل باب مفاهیم. بحث رو برده تو موضوع حکم. تو عالم مفاهیم هم گفت آقا موضوع همیشه مقدمه بر حکمه، نمیشه متأخر از حکمشه، موضوع باید بیاد تا حکمش بیاد. بعد لذا رابطه رو دیگه نمیمده بگه که رابطه مثل همون رابطه‌ای که تو عالم ثبوت هست، شرط رو از اون شرط‌های فلسفی نگرفته، اما میگه مثل اونه، شرط و شرط فلسفی. اما اون بیان اولی بود که شرط و شرط فلسفی گرفته بود،
علت نگرفته.
اما میزان آینی علت نگرفته، واقعا اجزاء موضوع گرفته. یعنی اصلا بحث از مقام ثبوت برده تو مقام اثبات، بحث از مقام ثبوت برده تو مقام اثبات. تو مقام اثبات هم موضوع باید بیاد تو حکمش بیاد دیگه، همونطور که تو مقام ثبوت باید اجزاء علت تامه بیان، مقتضی و شرط و عدم المانع بیان تا معلول محقق بشه در مقام ثبوت و در مقام واقع، در مقام خارج، در مقام قضایای لفظیه و در مقام ثبوت به در مقام اثبات بخشید، در مقام قضایای لفظی و در مقام اثبات هم موضوع باید بیاد تو حکمش بیاد. درسته؟ میرزا اینایی بحث برده تو مقام اثبات، از راه مقام اثبات اومده جلو. لذا این فقط یه نکته، اگر کسی به میرزا بگه آقا قاعده اینه که مقام اثبات منطبق بر مقام ثبوت باشه، اینو میرزا اینایی خیلی روش انگار قبول نداشته. قاعده اینه، قاعده. اما همیشه هم شاید اینجور نباشه، با اینو من به شما عرض بکنم، میرزا اینایی نمیخوام الان رد بکنم حرفشونو، اما قاعده اینه که اگر شارع در مقام اثبات یک چیزی رو شرط قرار داد، این در مقام واقع چیه؟ شرط باشه. این قاعده است، تطابق مقام ثبوت اثبات. اما میرزا میگه نه، لازم نیست اینجوری باشه، شارعه که علته. لازم نیست اینکه با اینجا ما تو قضیه شرطش کردیم این واقعا شرطی باشد، نه، این تو مقام اثبات شد. ببینید پس کأنه دو تا بیان، دو تا دید مختلف به قضیه است. یکی شرط رو آورده تو مقام ثبوت داره توضیحش میده، یکی شرط رو رفته تو مقام اثبات داره توضیح میده. خیلی دیدها متفاوته. هر دو نفر قائل، چه اونایی که شرط رو میومدن تو مقام ثبوت معنا میکردن، مثلا شمان حسین اصفهانی اومد گفت مصحح فعالیت فعالت و متمم قابلیت قابل، شرط رو به نحو فلسفی اومد معنا کرد براتون، چه مثل محقق اصفهانی، چه اون کسی که مثل میرزا اینایینیه، هر دو گروه متفقن که شرط متأخر غلط است به این بیان البته. اما خب حالا باید بیان خودشون توجیه کنن. بریم سراغ توجیه در امر دوم. حالا برسیم، یعنی میریم بودش
این اشکال که عالم اثبات مطابق با ثبوت باید باشه،
اینو قبول نه، اینو نگفتن میرزا، اینو جواب ندادن. الان یه کسی اشکال نکرده که میرزا وارد این بشن، اما لعل قبول ندارن بحث رو بردن تو مقام اثبات، چون میگن رابطه مثل علت و معلوله، یعنی قبول نداره. اما
قاعده غالبیه، شاید از اون غالبیتش
ممکنه باشده. ممکنه که مثلا ایشون بگن که این تطابق عالم ثبوت و اثبات مال این موارد نیست، شرط اینجا غیر شرط فلسفیه، نظر ایشون این بوده. حالا من وارد گود اون بحث نمیخوام بشم، خودش بحث بسیار عمیقه که اصلا شرط ما بحث موضوع و شرط رو آیا واقعا باید بیایم مثل همون دید فلسفی مقتضی و شرط و عدم المانع بگیریم به دید فلسفی یا نه، این خودش بحث مهمیه. قاعده تطابق مقام ثبوت و اثباته، اما نه اینکه یه قاعده عقلیه بوده باشه، یعنی ظاهر اینه که مقام ثبوت و اثبات باید چیه؟ منطبق باشه، این علی ظاهر باید اینجور باشه. اصل تطابق است، نه اینکه هر جا تطابق نکرد بگیم اینا باطل است، نه، میتونه چیزای دیگه هم بوده باشه. شارع شرط گذاشته، مثلا برای یک کاری شرط گذاشته به خاطر رعایت حال شما. مثلا میگه که مثلا یه حاکمی میخواد شرط بذاره مصلحت تامه. با ببینید در مسئله مسواک مقتضی هست، شرطش هم بوده، مانعی هم نداشته، دید شما حالش رو ندارید. اگه بخواد بگه صبح واجب، ظهر واجب، شب واجب، بعد هر مرتبه غذا خوردن واجب، دید حالش رو ندارید. گفته حالا مثلا فرض کنید حالا مستحب، ببینید ازش دست برداشت، میتونستم شرط بذارم بگه اگه خوابتون نمیاد، اگه خسته نیستید مسواک واجبه بزنید مثلا. میگم ببینید این از باب ارفاق میتونه بوده باشه، شرط میتونه از باب ارفاق بوده باشه تو قوام اثبات. پس این قاعده تطابق اثبات و ثبوت همیشگی نیست، میتونه شارع برای تسهیل در امر شما با اینکه از ذلت تامه اومده و اقتضا میکنه که حکم به وجود بیاد، مصلحت اومده، مصلحت ملزمه است، مانع هم نداره، به خاطر تسهیل بر مکلفین بگه اگه حالشو نداشتید یه فرض اینجوری. ببینید مثال حالشو من دارم میزنم، ببینید پس میشه یک حاکمی حکم نکنه. اینو برام میگم که ببینید مورد تخلف مقام اثبات و ثبوت. در مقام اثبات شرط ذکر شده، در مقام ثبوت هم شرطی نیست. ببینید اینو میشه، امکان پذیر هست. اما قاعده تطابقه، قاعده اینه که وقتی اونجا مثل لسان شرطیت ذکر شد، اونجا هم یک شرطی باشه در مقام ثبوت. این قاعده هستش. مرحوم سبحانی شرط و برد رو مقام ثبوت و واقع توضیح داد. خیلی این نوع دید عمیق مهمه، بعد آدم خرابکاری نمیکنه تو علم اصول و فقه. آدم قشنگ اینها رو متوجه بشه که تو چه مقامی اصلا این شرطی که از بحث مهمه علم فقه و اصوله، چقدر فتاوی با اینا عوض میشه و جلو عقب میره. جز مبانی هم هست، بعد مبنایی که آدم حرف بزنه خیلی مهمه. مبانی مختلف و شما کنار هم بتونید بذارید، نه که همجوری یه چیزی بگیم و رد شما بریم، نه قشنگ مبانی دست رو کی داره رو چه مبنا حرف میزنه، کی داره رو چه مبنا حرف میزنه، دیدگاه مکاتب رو تو علم اصول اینجوری ده انسان میتونه تشخیص بده. مثل اینکه بحث حجج رو که من میگم معانی حجج روش دقت کنید، اینا مکاتب مختلف اصولیه. مثل اینکه یکی سی خلط میکنه، دیدید بعضی اصلا بین مکاتب فلسفه خلط میکنه، اصلا فرد اینا رو نخونده که همجوری، مثل مکاتب اقتصادی خلط میکنه، یه جا کتاب یه اقتصاددان رو میخونه اصلا نمیدونه این مارکسیسمی کمونیسته سرمایه‌دار، توی فلسفه همینجور نمیدونه این چه مس، میگه فلاسفه چنین گفتن. آخه فلاسفه مکاتب مختلف دارن، تو داری بین اشراق و مشا و اینا یه آشش مثلا چیز درست میکنی که اینا همه چی توش قاطیه. اینم همینجوره، بعض وقت دادم نگاه میکنیم نگاهی وقت اینجور مبانی و خیلی تفاوت بگذاریم حل میشه قضیه. محقق عراقی در جواب اومدن اینجور تعبیر کردن که مشروط متوقف است در وجودش بر شرط، پس تحقق شرط در وجود مشروط چیه؟ لازمه، لابد من تحقق شرط در وجود مشروط، اما اشتراط تقارن شرط و مشروط فلا ملزم له. این تعبیر ایشون به این صورتی، هر کدوم از اعلام حالا یه جوابی دادن اومدن جلو، ایشون اومده اینجوری جواب داده. بعضی کردن اون قاعده عقلیه رو قبول کردن که شرط باید مقدمه بر مشروط باشه، روی این اساس اومدن جلو بر اساس قبول قاعده عقلیه. آیه ارزم به حضورتون عراقی یه جوری جواب دادن که انگار قاعده عقلیه رو قبول ندارن، انگار قاعده عقلیه رو قبول ندارن. ایشون اینجوری جواب دادن، برسیم انشاءالله فردا در موردش صحبت.